کتاب لغت همراه نیست که کتاب لغت دیگاه دیگه یه باشه باشه
بله.
از رجل فاعل بشه زید بدل از اون زید مبتدا باشد خبرش محذوف زیدون الممدوح. بسم الله الرحمن الرحیم و اما به تتمیمه و هو ان یعطا فی کلام لا یوهم و خلاف المقصود بفضلتن لنکتتن کل مبالغه نهوه و یطعمون الطعام على حبه فی وجهن. هفتمی از طرق اتناب تتمیمه. تتمیم در اصطلاح عبارت است از اینکه آورده بشود در کلامی که موهم خلاف مقصود متکلم نیست. ایهام درش نیست. تتمیم در همچی کلامی آورده میشه. اون تتمیم هم بایستی فضله باشد، فضلهی در کلام از قبیل مفعول به یا مفاعیل دیگر، حال، تمییز، جار و مجرور، مانند این ها. اونم برای یک نکتهی باشد، چون اتناب حتما بایستی برای یک نکتهی باشد. نکتش هم مثلا مثل مبالغه، این را متکلم آورده به قصد مبالغه. ختم الکلام، ختم نیست اینجا. و هو ان یعطا فی کلام لا یوهم خلاف المقصود بفضلت لنکتت کل مبالغه. این تعریف، حالا قبل از اینکه مثالش به مثال تطبیق کنیم، برگردیم سراغ شرح شارح. شارح میگه فضله مثل مفعوله، مثلا مفعول یا حال یا نحو اینها، تمییز، جار و مجرور، منظور از فضله ایناست. مما لیس به جملت مستقله ولا رکن کلامه. این مما تفسیر میکند نحو ذالک را، میگه مانند این ها عبارت است از اون اموری که جمله مستقل نیست. اگر آخه تتمیم میتونه جمله باشه، میتونه مفرد باشه. اگر چنانچه جمله است باید جمله مستقل نباشه، اگر مفرد بایستی عمده در کلام نباشد، رکن در کلام نباشد. پس این تتمیم اگر جمله باشد باید جمله مستقل نباشد، جمله باشد تابع ما قبل، مثلا صفت باشد، حال باشد، نه جمله مستقله مستعنفه. مثلا اگرم مفرد بایستی رکن در کلام نباشه، یعنی مسند و مسند و نه باید نباشه. نحو ذالک عبارت است از اون چیزی که جمله مستقله نیست و نه هم رکن کلامی. خب نتیجتاً پس فضله ممکنه جمله باشد، اینجا ممکنه مفرد باشد. بعد دارد به این که و من زعم انه اراد بالفضلته ما یتم اصل المعنا بدونهی فقط کذبه کلام المصنف فی الایضاح یک، و انه فاعل کذبهو هم کلام المصنف فی الایضاح هست و هم انهو لا تخصیصه، یعنی این انهو لا تخصیصه اتفاست بر اون کلام المصنف. دو چیز این زعم را تکذیب میکنه، باطل میکنه، یکی کلام مصنف در ایضاح، یکی هم و انهو لا تخصیصه لذالک به تتمیم. بعضی آمدن خیال کردن که مراد از فضله اون چیزیست که اصل معنا بدون او تمامه، خیال کردن مراد مصنف از فضله اون چیزیست که در کلام اضافه شده و اصل مراد بدون او تمامه. شارح میگد این حرفش درست نیست. یک، مصنف در ایضاح تعبیری دارد که اون تعبیر دلالت میکند بر این که مراد از فضله این نیست که این بعض فهمیده، فضله یعنی اصل مراد بدون او تمام، مراد این نیست. این وجه اول برای بطلان حرف این. وجه دوم میگه این اصل مراد نیاز به او نداشته باشد و زائد بر اصل مراد بودن در تمام طرق اتناب شرطه، این اختصاص به تتمیم ندارد که هر طریقی از طرق اتناب، چه قبلی ها که خواندیم، چه بعدی ها که خواندیم، چه اون چه که نخوانده ایم در این کتاب نیست، یعنی دستان در کلن در اتناب چیزی آمده است که اصل مراد از او بی نیازه، بدون او بقیه اصل مراد را می رسانند. البته در اتناب بل زیاده تو بیایی و این اصل مراد نیاز به او ندارد، این را در تتمیم فقط ذکر بکنی، برای چی این را میخواد ذکر بکند مصنف؟ اگر میخواد ذکر بکنه در تمام طرق باید ذکر بکنه، اگر میخواد ذکر نکنه که لازم نیست ذکرم بکنه، چون در تعریف اتناب است این مطرح کرد، در هیچ کدام بایستی ذکر نکنه. پس این زائد مدخلیتی در اصل مراد نداره، این در تمام طرق اتناب هست. وقت بگی مراد مصنف از فضله یعنی اونی که اصل مراد از او بی نیازه. دو تا دلیل شارح ذکر کرده برای ابطال اون زعم بعض که خیال کرده بود که مراد مصنف از فضله یعنی اون تعبیری که اصل مراد از او بی نیازه.
اگه اینجور باشه پس به ایغال هم اشکال میشه، چون ایغال هم این بود که یه چیزی بیاره که معنا بدون اون کامل، پس این ایغال در همش هست، در تمام اقسامش میشه.
اون یتم اصل المعنا بدونها که در ایغال گفت، اون یه خصوصیت خاصی که در ایغال است به اون میخواد اشاره بکنه. ختم الکلام به ما یفید و نکتتن یتم المعنا بدونها، یعنی این را هم ذکر نکرده بود، نکرده بود. آخه مثلا فرض کنید در مثل احتراز متکلم قاعدتا باید ذکر بکنه، ذکر نکند ولو اینی که ذکر کرده زائده بر اصل مراده، ولی ذکر نکند مخاطب عوضی میفهمند. بعضی جاها نخیر، اصالتا ذکرش لازم نیست، مثل ایغال منتها میخواد بیشتر مبالغه کنه، اونجا نمیارد. لذا در ایغال یه خصوصیتی هست، به خاطر اون خصوصیت میگد به این که بله اگر این اضافی هم نبود، مبالغه دوبله هم نبود، نشده. کسی نمیگد این تعبیر تو نقصی داشت، کسی در اون به اشتباه نمیفته، ولی خواستن نور و نلا نورش بکنه. در اتناب همه راهاش اینجور نیست که همش نور و نلا نور بشه، بعضی هست بعضی ها نیست. در بعضی قسمت هستن آوردن اتناب یک امر لازمی میشه برای متکلم، مثل احتراس و امثال ذالک. مثلا
اشکال دوم باید دیدیم لا تخصیصا، نه این که در همش جاری میشه، در بعض
یعنی زائد بر اصل مراد بودن، اینا زائد بر اصل مراد بودن در تمام طرق اتناب شرط است، چه ایقال چون یکی چون یکی چون یکی. وقف اینو بیاد در خصوص تکمیم مطرح کند، مرادش از فضله یعنی زائد بر اصل مراد باشد. و کسی که گمان کرده این کون مصنف اراده کرده از فضله، اون تعبیری را که یتم و اصل المعنا بدونه، اصل معنا بدون او تمامه، پس به تحقیق تکذیب میکند این را دو چیز، فقط کذبه این زعم را یا این شخص را بگید، دو چیز. های کذبهو به که برگردد؟ به من برگردد دیگه، به خود من. این من چه منیه؟ من شرطیه. یا من موصولم میشد، اون فقط کذبهو در خبر من موصولم میتونه فا بیاد. و کسی که موصول است دیگه، و کسی که گمان کرده است این که اون مصنف اراده کرده از فضله، اون تعبیری را که تمام است اصل معنا بدون او، پس به تحقیق تکذیب کرده همچه انسانی را، همچه کسی را در این زمش، دو چیز: یک، کلام مصنف در ایضا، دو، این که شأن چنین است اختصاصی نیست برای این امر. اون امر کیه؟ تمامیت اصل المعنا بدونهی، برمیگردد به اون یتم اصل المعنا بدونهی ها، یعنی ذالکه اشاره است به اون یتم اصل المعنا بدونهی. و این که شأن چنین است اختصاصی نیست برای این تمامیت اصل المعنا بدونهی، به تتمیم در تمام طرق اتناب بدون اون تعبیر اتنابی اصل معنا تمام است و کامل تمام شد. منتها فقط کذبه کلام المصنف فل ایضا، در ایضا چی گفته مصنف که میگی کلام مصنف در ایضا این زعم را باطل میکنه؟ مصنف در اونجا صراحتا نیامده فضله را تعریف کنه، اون وقت بگیم که اون تعریف مصنف دلالت میکند بر اینکه این زعم غلطه، بلکه مصنف در ایضا مثل همینجا تعریف کرده از تتمیم را، منتها یکی از مثالهایی که مصنف برای تتمیم زده در ایزاه این آیه شریف است: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میگه از این که مصنف این آیه را مثال زده برای تتمیم، از این معلوم می شود که مراد از فضله مایت و معصد المعنا بدونهی نیست. از این مثال مصنف معلوم می شود. چطور حالا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. از اینجا معلوم می شود. از کجای این مثال؟ گفتن به این که این مما تحبونه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اینجون تتمیم کدام قسمتشه؟ حتی تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این مما تحبونه در حتی تنفقو تتمیم، که اگر چنانچه ما بگیم مما تحبون را بذار کنار، بگو لن تنالوا البر حتی تنفقو، مما تحبون فضله است مصنف گفته. این مما تحبون را میگه اینجا نیاوری، اصل معنا بدون مما تحبون تمام نیست. تو میگی مراد مصنف از فضله یعنی ما یتم یا ما یتم اصل المعنا بدونه. مصنف این آیه مثال زده است برای تتمیم، مما تحبون در اینجا تتمیم میشه. اصل مراد در این آیه شریفه بدون مما تحبون تمام نیست. پس از این که مثال زده مصنف برای تتمیم به یک آیه‌ای که در اون آیه اصل مراد بدون تتمیمش تمام نیست، معلوم میشد مرادش از فضله پس مایت و معصد المعنا بدونهی نیست. شارح از این مثال مصنف استنباط کرده است که مراد مصنف از فضله چه در تلخیص المفتاحش چه در ایضاحش، مرادش از فضله مایت و معصد المعنا نیست، بلکه تتمیم ممکنه مدخلیت در اصل مراد داشته باشه و ممکنه نداشته باشه. این استنباط شارح است از تمثیلی که مصنف زده برای ایغال. ایغال نه ها، تتمیم. اشکالی شده، اشکالم وارده. میگه اگر این ممایت و ما این مماتوهبون، یعنی میخواد بگد اصل مراد، شارع اینجور استفاده کرده، اصل مراد در این آیه شریفه بخشیدن از اون چیزیست که انسان اون را دوست داره. بعضی اوقات انسان یک چیزی داره از این خوشش نمیاد، میخواد بیاندازه، بردار این را به کسی ببخشه. میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحب. به بر نمیرسید، نائل نمیشوید مگر این که ببخشید از اون چیزی که خوشتان میاد، ارزش داره پیشتان، نه اینکه میخواید بیاندازید بردارید به کس دیگه بدید. اینجا لذا میگه مما تحبون مدخلیت در اصل مراد داره. از این که مدخلیت در اصل مراد داره، پس معلوم میشد که مراد مصنف از فضله، با اینکه مثال زده برای فضله به این مما تحبون، معلوم میشد که مرادش از فضله مایت و معصد المعنا بدونهی نیست. این وجه این که شارع از حرف مصنف این را استفاده کرده. بعد آمدن اشکال کردن به شارع، گفتن اگر چنانچه مما توحب بود مدخلیت در اصل مراد داره، پس زائد بر اصل مراد نیست. زائد بر اصل مراد نیست، پس اطلاق نیست. لذا این که میگی مثال زدن مصنف به این آیه برای تتمیم دلالت میکند که بر این که مراد از فضل مایت و مست و المعنا بدونهی نیست، بلکه مخاط بگهد ممکن اون فضل مدخلیت در اصل مراد داشته باشد و ممکنه نداشته باشد، این حرف غلطه. ولذا اگر میخوای دلیل بیاری بر بطلان اون ذم، همان لا تخصیص لذالک به تتمیم میتواند دلیل باشد بر بطلان اون ذم، نه این مثال مصنف. اگر در این مثال مما توحبونش اصل مراد نیاز به او دارد، پس بنابراین اصلا تتمیم نخواهد بود، اطلاق نخواهد بود. تمثیل مصنف این آیه غلط در میاد. حالا که مصنف مثال زده است برای تتمیم به مما توحبون، معلوم میشد که مما توحبون یتم و اصل المعنا بدونه. نه
اشتباه مثال زده. اگه مصنف درست مثال زده باشه تو ایزا، حق با من زمن.
یعنی دو احتماله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا، انفاق بکنید، اما از این که من ما توحبون باشد یا از غیر او باشه، اصل قضیه این باشه. من ما توحبون آمده بگد به این که مثلا اگر از اون ما توحبون باشد دیگه نورون الا نورون، اصل انفاق ذاتاً چیز خوبیست دیگه. حالا شما فرض کن یک فرشی خریدی، فرض خوشت نمیاد، اینه برداری به یک کسی در راه خدا بدی، این یعنی هیچیه؟ خریده خوشت نمیاد میخوای به کسی ببخشی، این ثواب دارد یا ندارد؟ کار خوبیست یا نیست؟ برداری آتش بزنی بهتر است یا اینکه برداری به کسی ببخشی؟ پس اصل انفاق ذاتن خوبه، اگر مما توحبون باشد نور و نلا نور باشد. اینجا میتوند مما توحبون تطمیم باشد و اتناق باشد، یعنی اصل مراد این باشد که لن تنالوا البر حتى تنفقوا، مما توحبون اگر باشد نور و نلا نور بشه. ما 100% نمیتونیم بگیم که مما توحبون مدخلیت در اصل مراد داره. ولذا توی شارح که خیال کرده ای مما توحبون مدخلیت در اصل مراد دارد، وقت بگی پس بنابراین نمیشود مراد از فضله زائد بر اصل مراد باشه. خب اگر زائد از اصل مراد نیست، اینجا دیگه داخل در اتناب نمیشد اصلا، یعنی این آیه نمیشد مثال برای اتنابش باشه. در این آیه یا مما توحبون زائد بر اصل مراده یا زائد نیست. اگر زائد نباشد اتناق نیست، اتناق نیست، نمیتونه برای تتمیم مثال بزند این رو، چون تتمیم از طرق اتنابه. اگر زائد بر اصل مراد هست، با این تمثیل مصنف نمیتونی رد کنی احتمال اون بعض را، احتمالش نمیتونی رد بکنی، رد بکنی. از تمثیل مصنف استفاده نمیشود که اون من زعمه اشتباه کرده، اشتباهش فقط از اون یکی، از اون دلیل دوم ما فهمیده.
تاییدی هم برای من زعمه نمیشه.
بله، نه تاییدی هم نمیشه، ولی حرف او رد نمیشه. تمام شد. کذب اون من زعمه را دو چیز، یکی کلام مصنف در ایزاه، کلامشم تمثیل مصنف به این آیه شریفه در ایزاه برای تدیم، انهو اتفست بر اون فاعل کذبه و همچنین تکذیب میکند اون منزعمه را، این مطلب که زائد بر اصل مراد بودن اختصاص به تتمیم نداره، که در تمام طرق اتناف بایستی اون زائد زائد بر اصل مراد باشه. پس از این معلوم میشد که مراد از فضله مجرد زائد بر اصل مراد بودن نیست، بلکه همون است که گفتیم مفعول باشه، حال باشه، مانند اونها باشه. خب لنکتتن، این فضله هم بایستی برای یک نکته باشه. کل مبالغه نکتهش میتونه امور مختلفی باشه، مثلا مبالغه نحو و یطعمون الطعام علی حبه فی وجه و هو ان یکون الضمیر فی حبه للطعام ای و یطعمون مع حبه و الاحتیاج الیه و ان جعل الضمیر لله تعالی ای یطعمونه علی حب الله فهو هو برمیگردن اون مع حبه ها فهو لتعدیت اصل المراد. مثال میزند برای تتمیم به این آیه شریفه، یطعمون الطعام اصل کلام علی حبه تتمیم باشد، علی حبه زائد بر اصل مراد باشد. منتها میگد در این علا حبهی در مرجع ضمیر حبهی دو احتماله، یکی این که برگردد به طعام، در این صورت که های علا حبهی به طعام برگرده این علا حبهی از قبیل تتمیم خواهد. اگر های علا حبهی به خدا برگردد علا حب الله، در این صورت این علا حبهی داخل در اصل مراد و جزء اصل مراد است و از قبیل اتناب و تتمیم نخواهد بود. یعنی در مرجع های علی حبه دوتاست، بنابر یک صورت مثال است برای تتمیم زائد بر اصل مراد، بنابر احتمال دیگر زائد بر اصل مراد نیست و مثال تتمیم نخواهد. حالا ببینیم علی حبه هاش با یا به طعام برمیگردد یا به الله برمیگردد. نوع اهل سنت هم شاید های علی حبه را به طعام برگردندند. شیعه هم ظاهرن، حالا من همه را نگاه کردم، میشد گفت همین جوریست که های علی حبه را به طعام برمیگردند. در بعضی از روایات هم هست که های علی حبه به طعام برمیگرده نه به الله. روایتی است احمد ابن محمد ابن خالد البرقی عن ابیه عن معمر ابن خلاد عن ابی الحسن الرضا علیه السلام فی قول الله تعالی و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا قال، یعنی اون راوی گفته که قلت به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم حب الله او حب الطعام. علی حبه که میگد یعنی حب الله ها به الله برگرده، او حب الطعام یا اینکه های حبه به طعام برمیگرده. قال یعنی حضرت فرمود حب الطعام، های حبهی به طعام برمیگرد. خب بعدش این آیه در سوره انسان است. چند آیه از این سوره ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. این آیات چند آیه شد؟ 1، 2، 3، 4، 5. این 5 آیه در شأن نزول این گفته شده که در رابطه با، یعنی در باره حضرت امیر علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیه السلام و فزه، این چند تا آیه در شأن اینها نازل شده. حالا وجه نزول اینها هم این است که دارن به این که، البته مختلف هم ذکر کردن، این یک جورش. حالا حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیه السلام مریض شدن، می آمدن به عیادت اینها و بعضیا به حضرت امیر پیشنهاد کردن که نذر بکن اینا خوب بشن، یه نذری کن اینا خوب بشن. حضرت امیر، حضرت زهرا، حضرت فزده هر سه نذر کردن که اینها اگر خوب بشن سه روز روزه بگیرن. مثل این که در بعض جاها دیدم حضرت امام حسن امام حسین هم همچه نذری کردن، ظاهرا بعضی اینجور نذر کردن روزه بگیرن. اینا خوب شدن، شروع کردن به گرفتن اون روزه نذری. حضرت امیر رفت پیش یک یهودی، از او سه سا جو گرفت. بعضی گفتن قرض کرد، بعضی هم گفتن که گرفت برای اینکه در عوض برای اون یهودی نه چیز بریزن، پشم بریزن. علی آلن این سه سا رو آورد تو خانه و بعدم روز اول یک ساعش آرد کردن تو خانه، نون پختن، پنج تا نون برای پنج نفر، پنج تا نون پختن و روز تمام شد و روزم هستن. نماز مغرب و اینا رو خواندند، خواستن افطار بکنن، آوردن برای افطار کردن، یک مسکینی پیدا شد و درخواست کمک کرد. همه این پنج نون را بدون این که خودشان چیزی بخورن، حتی یک لقمه، برداشتن دادن به اون مسکین فقیر. اون رفت، خودشان دیگه غذا نخوردن، سحری هم نه دیگه، افطار نه و سحریش هم. حالا آب و اینا ممکنه خورده باشن، ولی خب غذا نخوردن. فردا که شد ساع دیگر رو آرد کردند و خمیر درست کردند و پختند، پنج تا نون مثلا برای هر کدام یکی. باز بعد از اینکه مغرب شد و نماز خوانده شد، خواستن افطار بکنن بخورن، یک یتیمی پیدا شد و درخواست کمک کرد. باز همه اینا رو برداشتن دادن به اون یتیم، خودشان باز غذا نخوردن. روز سوم که شد بقیه را آرد کردند و خمیر درست کردند و نون پختند و وقت افطار که شد، بعد از نماز و اینا خواستن افطار بکنند، یک اصیلی پیدا شد و درخواست کمک کرد و همه اینا را باز بدون این که خودشان بخورن دادن به اون. هر پنجتا یعنی گرسنه نبودن بر طبق این. بعد این آیات در شأن اینها نازل شد، این پنج تا آیه در این زمینه در شأن اینها نازل شد. یک شعری هم فارسی داره درباره حضرت زهرا سلام الله علیها: ای سه شب بی قوت و از قوت تو سیر، ای سه شب بی قوت و از قوت تو سیر، هم یتیم و هم فقیر و هم اسیر. این شعر فارسی هم در این زمینه گفته شد. خب حالا در اینجا و یطعمون الطعام علی حبه، علی گفتن به معنی معه هست، معناش این است که با اینکه علاقه مند به طعام بودند، یعنی گرسنه بودند دلشان میخواست بخوره، با اینکه خودشان گرسنه نبودن علاقمند به طعام بودن، در این حال برداشتن دادن به اینها. یطعمون الطعام علی حبه، های حبه به طعام برگرده، نه به الله برگرده. بعدم دارن که انسانی که میخواد بذل و بخشش بکنن، هنر در این است که انسان خودش نیاز داشته باشد و بخشش کنه. حالا خورده ای و تا گلو پر شده، نفس هم نمیتونی بکشی، که مقدار از غذات اضافی مانده برداری به یک فقیری بده، ثواب داره ها، نه اینکه ثواب نداره. هنر نیست. پول زیاد داری، میلیارد تا پول داری، حالا برداری یک میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 100 میلیون تومان به کسی ببخش، هنر نکردی، اضافی مانده بانک جا نمیشه، حالا برداری به اون ببخش، هنر نکردی. هنر در این است که خودت نیازمندی، برداری به کسی ببخشی، هنر در این جاست. این کار هر کس نیست. اول ماه رسیده و یه طلبه پیدا میشه و چم شهریار رو گرفته یه گذاشته جیب، یه مقدار پول مولم داری دیگه تو خانه. حالا یکی پیدا میشه بگه آقا شما که خرج این ماه رو داری تو خانه، میدونم داری، حالا این شهریه این ماه تو بده به من، من کم بود دارم، ببخشو. انسان زورش میاد، من که نمیکنم، حالا شما بکنید نمیدونم، ولی بنده این کار رو نمیکنم. حالا پول زیاد داشته باشم اشکال نداره، اگه یه وقتی خیلی داشته باشم، میلیون ها میلیارد تا داشته باشم، یه شهریه یک ماه رو به کسی ببخشم، این هنر نیست ممکن. ولی فرض این است که خودت هم نیاز داری، اونم نیاز داره، نیاز اونم مثلا بیشتره، برداری به اون ببخشی. این کار هر کس نیست. سه شب و روز گرست نباشد، بردارت ببخشه، این کار هر کس. ولذا در اینجا اونا را مت میکند به اصل انفاق و اطعام، با فرض این که خودشان گرست نبودند و نیاز به غذا داشتند و اصلا از حال میشد گفت میرفتن. خب 3 روز انسان غذا نخورد، الهیالن از حال، یعنی خیلی فرق میکنه حالش دیگه. ولذا اون شعر عربی هم اینجوری داره: لیس الاطاع مع الفضول سماحتن حتی تجوده و مالدیکه قلیل. میگه سماحت این نیست که با زیادی چیزی را برداری و به کسی ببخشی، یعنی زیادی داری و برداری ببخشی به کسی ببخشی، اینی نمیگن سماحت و جود و کرم، مگر این که ببخشی، یا تا این که ببخشی و حال این که اون چیزی که در نزد تو هست قلیله، کم داری، خودشم نیازمند به اون هستی، برداری ببخشی. هنر اینجا. خب یک شعر دیگرم صاحب داره: از گلوی خود رو بودن وقت حاجت همت است. خودت نیاز داری، از گلوی خود ببری به کس دیگه ببخش، میگه این همت است. از گلوی خود رو بودن وقت حاجت همت است، ورنه هر کس وقت سیری پیش سگ نانفکنه. هر کس سیر باشه اضافی داره، یه لقمه هم بیانداز سگ بخوره، ولی اگر خودت گرست نباشی و بیاندازی سگ بخوره، اونجا خیلی مهمه. خب پس بنابراین این علا خبهی اشاره دارد به این که خودشان با این که نیازمند بودند بذل و بخشش کردن، و این خیلی هنر بوده، ولذاست این آیات عدیده در اینجا آمد. و الله خیلی در دنیا میبخشن، زیاد میبخشن، حتی خود ائمه هم زیاد میبخشیدن، همیشه این گونه آیات براشن چیه؟ نمیامد. در مواقع خواسته اتفاق افتاد که به خاطر بذل و بخشش همچه آیه های نازل بشه، و الله حضرت امیر از اول عمرش تا آخر اون وقتی که خودش شناخته بذل و بخششش داشته، اینجور نبود که هر وقت یه مثلا فلان مقدار 1 کیلو خرما به کسی میبخشه فوراً 5-6 تا آیه نازل بشه، این نبود. خیلی بایستی مشکل باشد بخشیدن، ببخشد، اون وقت هم که تشکری از اینها بشه. خب حالا در اینجا پس یک احتمال این است که های الله بهی به تعام برگرد، در این صورت میگهد علاه بهی زائد بر اصل مراد است و از قبیل تطمیم خواهد بود، یعنی اصل مراد را و یطعمون الطعام ایفا میکنن، اونها را مت میکند به انفاق. با گفتن و یطعمون الطعام مت به انفاق شدند، منتها میخواد در رابطه با اونها و کرم اونها مبالغه کنن. میگه میدانید کی انفاق کردن، کی اطعام کردن؟ وقتی که خودشان شدیداً به این نیاز داشتن. پس در اینجا اصل مراد با و یطعمونت طعام ایفا شد که مده اونها به اطعام و انفاق. علا حبهی آمد نورون علا نورش کرد. فضله فضله یعنی در کلام غیر از مسند و مسند و لی رو هر که بیاریم یعنی فضله. کلمه فضله چون تو به ذهن ما فضله موش و این رفته، ولذا بعضی اینجا فضله میخوانن، معنی فضله این نیست اصلا. فضله عربی یعنی چیزی که زیاده، زیاده، هر چی که زیاد باشد بهش میگن فضله. خب و یطعمون الطعام علا حبهی، این علا حبهی تتمیم است فی وجه، یعنی بنابر یک وجه، بنابر یک احتمال. اون وجه و این احتمال کدام است؟ ان یکون الضمیر فی حبهی للطعام، ضمیر در حبهی برای طعام باشد. ای و یطعمون ما حب الطعام ول احتیاج الی، احتیاج داشتن، خوششان می آمد، دلشان می خواست بخورن، گرسنه نبودند. ولی اگر قرار داده بشود ضمیر علی حبهی برای الله تعالی که معناش این بشود که یطعمونه، یعنی یطعمون الطعام علی حب الله، پس اون علی حبهی برای تعدیه اصل مراد است، دیگه زائده بر اصل مراد نخواهد بود، دیگه اتناب نخواهد بود. حالا اون اشکال نداره، مبالغش که معنی نداره.
مبالغش تو رسید؟
بله مبالغه. آها مبالغه. اونا را با و یطعمون الطعام متشان کرد، انفاق مت دیگه، یعنی گفت انفاق کردن مت. بخشیدن به دیگران چه نیاز داشته باشی چه نداشته باشی کرمه، انفاقه، اطعامه. ذاتن اطعام و انفاق و کرم و اینها صفات خوبی هست. بعد اضافه کرد، میگه به این که اصلا انفاق کردن کار خوبی بود، اونم در وقتی که خودشان نیاز داشتن، این دیگه در حد بالا. پس کرم اینها را خیلی بالا برده، خیلی از کریم ها میبخشن اگر چنانچه خودشان از اون بی نیاز باشن، کار خوبی هم میکنن، ثواب هم دارن. ولی بخشیدن در وقتی که خودت نیاز داری، این خیلی کرم بالا را میرسانه. اگر این دومی را نگفته بود، اون اولی مدح ایجاد کرده بود، این دومی که انه مدح بر مدح شده. اینش این حرف مصنف است که گفته، ولی ممکنه اشکالم شده، اشکالم وارد در واقع. یک کسی میگه فرقی نمیکنه، های علی حبهی، چه برگردد به خدا چه برگردد به طعام، در هر دو صورت از قبیل تتمیمه. علی حبهی در هر دو صورت زائد بر اصل مراده، در هر دو صورت مده در مدهه، ولو این که به طعام برگردد مدهش خیلی بالاست، ولی به الله هم برگردد اینم باز مده در مده هست. در این آیه هیچ فرقی نمی کند که های علی حبهی به خدا برگردد یا به طعام برگردد، در هر دو صورت زائد بر اصل مراد است و مده در مده ایجاد میکنه. در این آیه اصل این که گفت اینها اطعام میکنند، انفاق میکنند، این مده.
شیطانه.
حرف کردم اصل انفاق ذاتاً چیز خوبی است.
انفاق های ریا باشه اصلا بعد اصلش هم بده.
انفاق اصل انفاق حتی برای ریا هم باشه ذاتاً کار خوبی است. ممکنه خداوند اجر بهش نده، اجر هم اصلا ممکنه بده. عبادت ببینید، انفاق خودش عبادت نیست. عبادت اگر ریایی باشه میگن باطل. اگر عبادت نباشد ذاتاً کار خوبی باشد، ریایی هم باشد چیز خوبیست. مردم بعض بخش، یکی بعض بخشش میکند برای اینکه تو مردم معروف بشد که این انسان بخشنده است، این کارش ذاتاً کار خوبیست. باطل هم نیست. باطل یعنی آقا عبادت نیست که باطل باشه. ولذا خیلی از کفار آقا انفاق میکنن خدا را هم نمیشناسن. خیلی از مریضا هستن کمونیست هم هست خدا را قبول ندارستن، میگه نیست خدایی. ولی خب یک آدم است که به فقرا کمک میکنه، اجر این قیام در قیامت از بین نخواهد رفت. نه اینکه الان بهش بره هم، ولی کتکش در جهنم کم میشه. بعضی از چیزا غیر عبادی، اگر عبادی ریایی باشد کار باطل، یعنی اجرم نداره بلکه کتک هم ممکنه داشته باشه. ولی غیر عبادت ریایی هم باشه ولی ذاتن کار خوبی باشد، اینجا این خدا این را میپسندد، یعنی از کمونیستم این کار را میپسندد که بردارد بلد و بخشش بکند به داد و فقرا برسه. خیلی ها بودن، خیلی ها هستن، پزشکند و پول دارند و اون وجدانشان نسبتاً بیدار است و خیلی از مریضا پولم ندن میبینی کمک میکنن به اینا. پس در اینجا اصل انفاق یعنی به داد یتیم رسیدن، به داد اسیر رسیدن، به داد مسکین رسیدن ذاتاً کار خوبیست، چه برای خدا باشد چه برای خدا نباشد، چه احتیاج به او داشته باشی چه احتیاج به او نداشته باشی. ولذا و یطعمونه خودش اصل مراد را میرسانه، علاه بهی را به خدا برگردانی از قبیل تدبیر. منتهای نور و نلا نوره، میگه این را بخشیدند کار خوبی کردند اونم برای خدا بود. چشم داشتی از این مردم نداشتن، توقع این که مردم اینها را تعریف بکنن نداشتن، اینم نور و نلا نورش کرد. پس حق مطلب در اینجا به طور قطع و یقین این است که این علاه بهی از قبیل تطمیم خواهد بود، چه این که هاش برگردد به خدا چه برگردد به طعام. همچه حرفی گفته شده و حرف درست میگن. سوال من
اینه که آیات قبل هم توضیح اینن یشتابه های عباد الله عباد خدا رو داره،
اشکال ندارد. میخوام یعنی اون علاه بهی هم
از همینه که خودش از فرمایش شما اگر این خود یوتمونت هم به تنهایی داره، چون در مورد عباد الله صحبت میکنه باید با خود خدا باشه
توش هست، ولی میخوام بگم که این مدح به کرم را یوتمونت تامه ایجاد کرد، مدح شدن علاه بهی آمد نور و نلا نورش کرد. در هر دو صورت این میتونه تطمیم باشه. ذاتن کار خوبی است، حالا برای غرض دیگر هم باشه. حالا اون انتظارش ای بسا حاصل بشد نشه، ولی الان این یتیم شب میخواد گرسنه بمانه، این بوق سیرش میکنه، انتظارم دارد که فردا عوض بکند اون، مثلا انتظار قرض دادن که عوض میخوای بگیری ثواب داره، این میخوای یکی ببخشی. اینجا هم لااقل اون گرسنه است میخوای سیرش بکنی، کار خوبی است. حالا چه چشم داشتی از او داشته باشی چه نداشته باشی، نه از کردن این انفاق گفتیم ذاتن کار خوبی است. آخه انفاق به این است که به او بدی و پس نگیری، حالا امیدی هم از او داشته باشی یا نداشته باشی، ولی این کارت ذاتن کار خوبی بود. خب بعدش دارد و اما بالاعتراض و الاحتیاط بله و هو ان یعطا فی اثناء الکلام او بین کلامین متصلین معنن به جملتن او اکثر لا محل لها من الاعراب لنکتتن سوا دفع الایهام کت تنزیه و ده ها نکته دیگر. اینجا میگد اتناب گاهی به صورت اعتراض، اعتراض یعنی کاربرد معترضه، جمله معترضه. یک مرتبه اتناب حاصل می شود به واسطه اعتراض، یعنی به واسطه کاربرد جمله معترضه. حالا اعتراض چیه؟ میگد اون عبارت است از این که در اثناء یک کلام یا در بین دو کلام اعتراض جاش وسط. حالا یا در اثناء یک کلام قرار میگیره یا در بین دو کلام قرار میگیره. البته اون دو تا کلام بایستی از حیث معنا به هم مرتبط باشند. شارع هم معنا میکند که از حیث معنا مرتبط باشند، یعنی جمله ثانی نسبت به جمله اولا یا بدل باشد یا تأکید باشد یا عطف بیان، یعنی بین اونها شبه، بین اونها کمال اتصال باشد. اعتراض به این است که در اثناء یک کلام یا در بین دو کلامی که معنن به هم مرتبطن، در اینجا بیاوری یک جمله را یا بیشتر از یک جمله، اعتراض می شود با یک جمله حاصل بشه، یعنی یک جمله معترضه قرار بگیره، و می شود با بیشتر از یک جمله انجام بگیره، یعنی سه چار تا جمله در وسط بیان هر سه معترضه باشه. در اثناء یک کلام یا در بین دو کلامی که از حیث معنا به هم مرتبطند آورده بشه یک جمله یا بیشتر از یک جمله، و این اعتراضم و این جمله ها هم بایستی محلی از اعراب نداشته باشه، محلی از اعراب بایستی نداشته باشه. جمله معترضه یکی از جمله هایی که محلی از اعراب نداره جمله معترضه است، چه یه جمله باشد چه بیشتر باشه. لنکتتن اونم بایستی برای یک نکته باشه. هر نکته برای اعتراض قابل تصور هست الا دفع ایهام. میگه اعتراض برای دفع ایهام نمیاد، برای غیر دفعی هم میاد. غیر دفعی هم چه باشد؟ هر نکته شد شده. اینی میگیم اعتراض. یکی از طرق اتناب اعتراضه، یعنی کاربرد جمله معترضه. و اون اعتراض این است که آورده بشود در اثناء یک کلام یا در بین دو کلامی که متصلن معنن یعطا به جملتن او اکثر، آورده بشود یک جمله یا بیشتر از یک جمله که لا محل برای این جمله یا اکثر از اعراب. این جمله یا اکثر از یک جمله هم آورده بشود لنکتتن سوا دفع الایهام، این نکته هم بایستی دفع ایهام نباشد، غیر دفع ایهام باشد. تمام شد تعریف. اون جمله اکثر را که کلمه لها، یعنی جمله یا بیشتر هر کدام باشه با اوت شده، بله، لها هم به جمله برمیگردد هم به اکثر برمیگردد. تنها جا انی زیدون او امران فا اکرمتوهو، این های اکرمتوهو هم به زید میتونه برگردد و هم به امر میتونه برگردد. لم یورد بالکلام مجموع المسند الیه و المسند فقط، بل مع جمیع ما یتعلق بهما من الفضلات و التوابع. میگه مراد مصنف از کلام خصوص مسند و مسند الیه نیست، مجموعشان، دو رکن کلام. نه، منظور از کلام در اینجا مسند و مسندون الی و هر چی که به اونها ضمیمه بشه، از قبیل مفاعیل، از قبیل توابع فرق میکنه. یعنی ای بسا میشود فعل بیاد رد بشه، فاعلش هم رد بشه، قبل از اینکه مفعول بیاد جمله معترضه بین فاعل و مفعول قرار بگیره. اراده نکرده مصنف از کلام مجموع مسند و مسند الی را فقط، بلکه اراده کرده اون دوتا را با جمیع اون چیزهایی که تعلق میگیرند به اون دو، از فضلات و از توابع. فضلات مثل مفاعیل، حال، تمدید، توابع مثل بدل، عطف بیان، تأکید، حتی عطف نسب. خب والمراد باتصال الكلامين ان يكون الثاني بيانا للاول او تاكيدا او بدلا من داش متصلين معنا، از حيث معنا متصل باشن. منظور از اتصال در معنا چیه؟ در اینجا میگه مراد مصنف از اتصال اون دو کلام از حيث معنا این است که بوده باشد کلام ثانی بیان برای کلام اول، یا تاکید برای او، یا بدل از او. بعد میخواد مثال بزند برای نکته اعتراض. که تنزیه فی قوله تعالی و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون فقوله سبحانه جملتون لأنه مصدر به تقدیر الفعل وقعت فی اثناء الکلام لأن قوله ولهم ما يشتهون عطف على قوله لله البنات. میگه نکته اعتراض مثلا مثل تنزیه، یعنی منزه ساختن، یعنی گفتن به این که فلانی منزه از این عیوب، از این حرفا. تنزیه در این آیه شریفه خداوند دارد و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون، قرار میدن این مردم برای خداوند بنات را، میگن بنات برای خداوند. سبحانه و خداوند دارد که خداوند از این حرفا منزهه که دختر داشته باشد، دختر مال او باشه. و یجعلون لهم ما یشتهون، یعنی و قرار میدن برای خودشان اون چه که خوششان میاد، هر چه خوب است برای ما، هر چه به نظر اونها بده، که اون زمانم خوب دختر و اینا بد بود، اینا مال خدا و اینا مال ما، تقسیم. ولهم ما یشتهون، اینجا یجعلون فعله، فعل و فاعل. لله متعلق به یجعلون، البنات مفعول به یجعلون، سبحانه و سبحانه مفعول مطلق، عاملش حذف شده، اصل این بوده اسبح الله سبحانن، اون اسبحش حذف شده، سبحانن مفعول مطلق اضافه شده به اون، الله مفعول به اسبح شده مفعول مطلق، عاملش محذوف است و در تقدیر. واو و عاطفه لهم ما یشتهون، لهم ما یشتهون جمله نیست، عطف دو مفرد بر دو مفرد، لهم عطف است بر لله، ما یشتهون هم عطف است بر اون البنات، ولذا در معنا کردن اینجور معنا میشه و یجعلون لله البنات و یجعلون لهم ما یشتهون. نه اینکه لهم ما یشتهون را مبتدا خبر بگیری کلام باشه، اون وقت اعتراض در اینجا در بین دو کلام بشه، نه، اعتراض در اثناء یک کلامه. فقوله سبحانه جملتون، چون که او مصدر است به تقدیر فعل، واقع شده در اثناء یک کلام. چطور در اثناء یک کلام؟ میگه چون که قوله و لهم ما یشتهون عطف است بر قوله لله البنات، یعنی عطف دو مفرد بر دو مفرد. شما وقتی که میگی ان زیدن قائمون و امرن جالسون، این و امرن جالسون عطف دو مفرد بر دو مفرد، اگر میگفتی ان زیدن قائمون و امرون جالس، امر میشد مبتدا، جالس میشد خبر، عطف جمله بر جمله میشد. ولی اگر بگی ان زیدن قائمون و امرون جالسون، ان از حروف مشبهتون بالفعل است و زیدن اسمش است و قائمن خبرش است و واو عاطفه است، امرن را عطف بر زیدن کرده، جالسان را عطف بر قائمن کرده، عطف دو مفرد بر دو مفرد، نه عطف جمله بر جمله. این آیه هم همین جوریه. لأن قوله و لهم ما یشتهون عطف على قوله لله البنات. تمام شد. این سبحانه او اینه دارن مفعول مطلق نوعی در چند صورت میگن مفعول مطلق نوعی است. یک، در صورتی که برایش صفت بیاری، ضرب تو زیدن ضربن شدید، یا اینکه اضافهش بکنی ضرب تو ضرب امره، یعنی زدم مانند زدن امر، مفعول مطلق نوعی. وصفیت اضافه نوعیت میاره، یه همچی چیزی گفته شده. حالا این سبحانهو که سبحان اضافه به الله شده، سبحانهو یعنی سبحان الله دیگه، اضافه شده، آیا این مفعول مطلق نوعیست یا این که مفعول مطلق تأکیدیست؟ یه وقتی یک کسی در یک عبارتی من از رادیو اینا شنیدم، اون وقت اینه میخواست مفعول مطلق نوعی درست کنه، چون اون حرف در سویتی دیده شده که مفعول مطلق اگر اضافه بشه یا اینکه با صفت باشد مفید نوعیته. اینجا میخواست معنای نوعیت براش بکنه. سبحانهو یعنی اسبح الله اونطوری که خدا تسبیح میکنه، اونطوری که خدا تسبیح خداوند چگونه تسبیح میکنند؟ منم همینجوری تسبیح میکنم. حالا این معنا ممکنه بشر این رو استعمال بکند، مثلا جور در بیاد، ولی خدا خودش استعمال کند چطور؟ من تسبیح میکنم خدا رو اونجوری که خدا خودش تسبیح میکنه. این حرف یه خورده مشکله. به احتمال قوی مفعول مطلق در اینجا تأکیدی است. اصلش بوده اسبح الله سبحانه، اسبح که حذف شد، سبحانه جاش ماند، مفعولش هم میخواست بمانه و باید هم بمانه. اینجا سبحانه را اضافه کرد به مفعول و مفید تأکید دیگه نخواهد. معناش اینه که تسبیح میکنم خداوند را تسبیح کردن، نه اینکه مثل تسبیح خدا. او اینجا ممکنه یک کسی اشکال بکنن که در مفعول مطلق تأکیدی میگن عامل هست نمیشه. سیوطی هم یک جا داشتم یادتون باشه، عامل مفعول مطلق تأکیدی بعضی ها گفتن هست نمیشه، ولی در این خلاف است و هیچ اشکالی ندارد که عامل مفعول مطلق تأکیدی هست بشه. اونا میگن آخه حذف عامل با تأکید جور در نمیاد، ولی جوابش این است که المقدر و کلمذکور مفعول مطلق تأکیدی کارش میکنه، ایجاد تأکید میکنه، چه عاملش مذکور باشد چه عاملش محذوف باشد. پس عامل مفعول مطلق تأکیدی جائز الحذف است و اضافه مفعول مطلقم دائما اینجور نیست که مفید نوعیت باشد. بعض جاها هست بعض جاها نیست. البته رازی یک حرفی داره، رازی میگد که افاده نوعیت دائما بالوصف نه اضافه، حتی در اون مواردی که اضافه شده ضربت و ضرب امرن، اصلش میگه این بوده ضربت و ضربن مثل ضرب امرن بوده، اون ضربن مفعول مطلق نوعی بوده، مثل ضرب امرن صفت او بوده، اونجا من وصفیت افاده نوعیت کرده نه اضافه. منتها متکلم دیگه پا شد اون ضربن رو حذف کرد، صفتش رو هم که مثل حذف کرد، ضرب امرن که مضاف الیه بود گذاشت جای مفعول مطلق. اینجا هم اضافه مفید نوعیت نیست، بلکه اینجا هم وصفیت مفید نوعیته. این را هم رازی داره. وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اشکی شاید مثلا یکی شاید پر باشد
کنده باشه فردا میاد
پس شده اعداد جای دا
Yeah, you can imagine that.